أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 37 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثناء عالم وجود. در خدمت سرکار خانم نورشاهی هستیم. از مطالبی که می‌فرمایند راجع به جناب ابو طالب سلام الله علیه، پدر بزرگوار امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه استفاده میکنه. بفرمایید سرکار خانم نورشاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه یا رسول الله، صلی الله علیه و سلم. ممنونم استاد گرامی به خاطر وقتی که اختصاص دادید. تبریک عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیزم عید بزرگ مبعث رو. و چون من میخوام که حداقل زمان ممکن رو از کلاس بگیرم، فکر کردم که خیلی طبق جزوه و یادداشت پیش نرم و یه چند جمله رو در واقع سریع، حتی ممکنه کمی هم با عجله عرض کنم و بعد درباره بعضی از سرفصل ها و عناوین مثلا ترجمه یه روایت رو بخونم. امیدوارم که بتونم در واقع اون منظور و هدف مورد نظر رو به دوستان منتقل کنم. انگیزه این که اصلا در واقع این دقایق رو من در واقع از کلاس با ارزشمون گرفتم اینه که خب حالا برای من پیش اومد توی یه همایش مجازی شرکت کردم روز دوشنبه، تقریبا 3 ساعت بود و بعد مطالب خیلی میتونم بگم عجیب و نه جالب، یعنی عجیب بهتره، در مورد وجود مقدس حضرت ابو طالب علیه السلام شنیدم و در واقع آموختم که بعد فکر کردم که بخشی از اونو به دوستانم منتقل کنم و فقط بلکه در واقع بشه انگیزه مطالعه بیشترشون و بعد در واقع دفاع از حریم این بزرگوار. دیروز 26 ماه مبارک رجب در واقع سالگرد رحلت جناب ابو طالب علیه السلام بود که خب ایشون از طرف شخصیت خیلی مهمی هستند و نقش خیلی مهمی توی تاریخ شیعه دارن و در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و از طرفی هم خیلی مظلوم هستن. اهمیت نقششون در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که حالا با امروز هم بی ارتباط نیست، و نقششون در تاریخ شیعه که یکی از این جهت و یکی از این جهت که پدر بزرگوار وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هستن، در واقع اون اهمیت از این دو جهت هست. ایشون کنیهشون ابو طالب هست و با نامهایی مثل عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، عمران، شیبه و اسامی دیگری هم نامیده شدن. ولادتشون 75 سال قبل از بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و 30 سال قبل از ولادت پیامبر و در شهر مکه. ایشون همونطور که هممون شنیدیم به مدت طولانی، حالا البته سالهاشو شاید کمتر شنیده باشیم، ولی ما میدونیم که ایشون کفالت وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو بر عهده داشته. این کفالت از 8 سالگی پیامبر شروع شد و تا 50 سالگیشون ادامه داشت، یعنی به مدت 42 سال. همسرشون جناب فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمومنین علیه السلام هستند، مدتی برای وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مادری کرد و پیامبر برای ایشون خیلی احترام قائل بودند و حتی هنگام درگذشت و وفات ایشون پیراهن خودشون رو برای اون خانم به عنوان کفن قرار داد و برای ایشون دعایی خوندن که شامل عبارتی بود که ارادت و علاقهشون رو به خانم فاطمه بنت اسد نشون میداد. جمله‌ای که به اصطلاح با این مضمون که رب اغفر لأمی فاطمه بنت اسد، یعنی ایشون رو مادر میخوانن. و میگه خلاصه در واقع از ولادت و یعنی کلیاتی راجع به ایشون و اما اهمیت و در واقع نقطه تکیه صحبتی که دوست داشتیم در صحبت بکنیم این که وهابی ها و همینطور که داره تقریبا ریشهشون که یکیه، پیروان مکتب خلفا طبق همون رسمی که دارند و همون کینه و حقدی که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام همیشه داشتند و دارن، اینها حالا البته من باید با به سر عذرخواهی از حضور خود جناب ابوطالب علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام این جمله رو بگم، ایشون رو غیر مسلمان می نامن. خب این برای من خیلی عجیب بود، البته منظورم این برای اولین بار نمیشنیدم همین هفته اخیر، یعنی از همون زمانی هم که شنیدم این خیلی توجه من جلب کرده بود و از این جهت بود که حالا فکر کردم که چند جمله با هم صحبت کنیم. و این در حالیه که ایشون نه تنها بت پرست نبودن، غیر مسلمان نبودن، مشرک نبودن، بلکه ایشان به قطعیت و با به اصطلاح سندهای قطعی از راه‌های گوناگون که حالا به بعضیاش اشاره می‌کنیم در واقع روشنه و اثبات میشه که ایشون موحد بودن، از اوصیای حضرت ابراهیم علیه السلام بودن و حتی آخرین و ایشون آخرین حجت حضرت ابراهیم علیه السلام در عصر فترت هستن. عصر فترت رو خب هممون آشناییم، توی کتابای درسیمون هم بوده. فترت با ته دو نقطه به معنای سستی و وقف است، یعنی از فاصله پیامبری حضرت عیسی علیه السلام تا پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وجود مقدس خاتم الانبیا، توی این فاصله ما پیامبر اولوالعزمی در واقع نمیشناسیم. هدایتگرانی بودند، پیامبرانی بودند، ولی اولوالعزم نبودند، صاحب کتاب و شریعت نبودند و در واقع ایشون یکی از حجت‌های حضرت ابراهیم علیه السلام در این عصر فترت هست. حتی چنین گفته شده و در واقع طور هست که جناب عبدالمطلب و فرزندانشون همگی موحد بودن به جز ابولهب که دیگه رو برای هممون تا اندازه شناخته شده است. ایشون حتی امانتدار وصایا بودن و اونها رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تحویل دادن، عصای حضرت موسی علیه السلام، حالا عنوانی که تحت عنوان تابوت موسی یا سنگ موسی علیه السلام که حالا توضیحاتی داره، انگشتری حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، اینها رو ایشون به پیامبر تحویل دادن. پس اصلا جناب ابوطالب در واقع از طریق الهی صاحب جایگاه و منزلت و نقشی در تاریخ شیعه هستن. حالا خیلی مطالب دیگه‌ای هست که میشه اشاره کرد بهش، مثلا از جمله این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وجود مقدسشون در واقع در معراج نور حضرت ابو طالب علیه السلام رو ملاحظه فرمودن، جایگاهشون رو ملاحظه فرمودن. و حالا فکر کنید به هر حال یک همچین شخصیتی چنان، یعنی آنچنان مظلوم واقع بشن که چنان جملاتی راجبشون گفته بشه و یا نوشته بشه. حالا من فقط یه چند تا عنوان، چون میگم نمیخوام که خیلی طولانی بشه، چند تا ببینید این مسئله فقط به عنوان سرنخ، ببینید در چند عنوان در واقع ما درباره ایشون میتونیم صحبت کنیم، میتونیم بخونیم و میتونیم دفاع کنیم. راجع به اعتقادات ایشون، اعتقاد جناب ابو طالب علیه السلام، یه توضیح کلی هست و اون این که ایشون همونطور که گفتیم یک تا پرست بودن و مؤمن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اما تقیه کردن. چرا تقیه کردن؟ یه در واقع ایشون حتما موحد بودن و در جای جای کلامشون که حالا با هم صحبت میکنیم تا اندازه ای این وحدت، در واقع این یک تا پرستی رو اعلام کردن، دفاع از پیامبر و قبول ایشون رو اعلام کرد، حتی ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو اعلام کردن. تقیه ایشون تنها و تنها میشه گفت که یک استراتژی بوده، یک در واقع روش بود برای یاری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون به جای اینکه بیان و کنار پیامبر قرار بگیرن و ایشون رو حمایت کنن، اومدن و از قواعد و قوانین خود قریش استفاده کردن، در واقع میشه گفت استفاده بهینه. گفتن، فرمودن که و بیشون توی قریش جایگاهی داشتن، سرور قریش بودن، فرمودن که من آقای قریشم و این فرد، یعنی وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اینشون از قریشه، پس من باید از او حمایت کنم. و با این عنوان و با این بهانه از ایشون حمایت میکردن، حمایت هایی که اگر ایشون در کنار پیامبر قرار میگرفتن، حالا اینو من نباید بگم، من نمیتونم، در واقع شاید و یا حتما نمیشد که چه این حمایت کنه، و فقط با خواسته الهی و امر الهی در واقع ایشون در این جایگاه قرار گرفتن. مثلا حتی سالهایی که در شعب ابی طالب تشریف داشتن پیامبر و خانوادشون، در واقع تنها کسی که به اون سمت میتونست کمک بفرسته و آذوقه بفرسته جناب ابو طالب علیه السلام بودن. به این شکلی اونم تازه غیر مستقیم، یعنی جزء افرادی بود، معدود افرادی بودن که اجازه خروج و در واقع تردد توی محل رو داشتن تا نزدیکی های محل شعب ابی طالب و محلی که همینطور که میبینید اصلا به نام ایشونه، شعب ابی طالب به نام خودشونه، ولی باز هم برای تقیه به طور مستقیم تا اونجا تشریف نمیبرند و کمک ها رو بار شتر میفرمایند و شترها رو هی میکنند به اون سمت تا اینها در واقع بدون فردی خودشون به سمت شعب برن و کمک ببرن. پس این یه توضیح در واقع مختصری در مورد این که خب چطور اصلا این فکر، در واقع این بهانه بر دست یک عده‌ای داده شد، که البته ما مواردی از تأیید تقیه داریم خیلی از جاها، مثلا مثل ماجرای ایمان آوردن جناب عمار یاسر و پدر و مادرشون، که پدر و مادرشون که زیر شکنجه شهید شدن و جناب عمار خب جوان بودن و شکنجه ها خیلی شدید و سخت بود و گویا جایی تحمل نمی کنن و اونها میخوان که ایشون پیامبری و ایمان به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو انکار کنه و یا حتی از ایشون سعایت کنه، بدگویی کنه. ایشون برخلاف میلشون گویا مثلا کاری شبیه این انجام میدن، چند جمله میگن و بعدن بعد از مدتی که به زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشرف میشن، عرض میکنن با چشم گریان و از خاطره تلخ و بد اون روزی که این کار رو انجام دادن، و پیامبر بهشون میفرمایند که در واقع تایید میکنن که اگر باز هم در این شرایط قرار گرفتی خلاصه همون کار رو انجام بده. پس این تقیه در شرایطی این چنین تایید شده توسط وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. و اما ما حالا با چه سرفصلایی میتونیم دنبال این در واقع موحد بودن و ایمان جناب ابو طالب علیه السلام رو بگیریم؟ یکی این که حالا من فقط عناوینش رو ابتدا میگم، مثلا ما یه عنوان به این شکل ببینید، مثلا اعتراف های زبانی حضرت ابو طالب علیه السلام، خب این در پاسخ اونهایی که میگن اونها شهادتین رو میفرمایند که ایشون شهادتین رو نفرمودن. عنوان دیگه مثلا این که خب وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ایشون چی فرد. عنوان بعدی این که کلام ائمه معصومین علیهم السلام در مورد ایشون چی هست و چگونه هست. بعد حتی میتونیم عنوان تحت این عنوان مطالعه کنیم، منابع اهل سنت در این مورد چی میگن، که حالا چون در این مورد من زیاد حرفی ندونی مطلبی نخواهم گفت امروز، منابع اهل سنت نقل میکنن و اعتراف میکنن وحدانیت ایشون، در واقع یکتا پرستی ایشون رو. ولی خب مثل همیشه کتابهاشون پر از ادله بر خلاف ادعاهای خودشونه. و در پایان یک روایت که انشالله برسم، حالا زمان نگذره، حالا حواسم به تایم هم باید باشه، طلب حاجت از جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب علیه السلام هست که انشالله شامل هممون بشه. ما فقط حالا تحت هر کدوم از این عناوین ترجمه یک یا دو تا روایت رو میخونم، چون خود اینها خیلی گویاست، هم کمتر زمان میبره و هم دقیق تر از این که من میخوام چیزی رو بیان کنم. پس اولین روایت، ترجمه اولین روایت، اینا همه رو شما اگر جستجو فرمایید، نه اگر حالا یا کتابی در این مورد که حالا آخرش یه جلد کتاب رو معرفی میکنم، و یا اینکه سرچ حتی بفرمایید، اصل این روایات خیلی جالبه، ولی خب زمان مطرح کردنش. روایت اول این که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت ابو طالب علیه السلام وارد شدن، مال زمانی که ایشون از دنیا رفته بودند، و فرمودند ای عمو، در کوچکی مرا تربیت نمودی و در یتیمی مرا کفالت کردی و در بزرگی هم مرا یاری نمودی، پس خداوند بهترین پاداش ها را به تو عنایت کند. پس به حضرت امیرالمومنین علیه السلام امر فرمودند که او را غسل دهند. روایت دیگه این که امیرالمومنین علیه السلام در فضای مسجد نشسته بودند و مردم گرد او جمع بودند که مردی برخاست و گفت ای امیرالمومنین، حالا من میگم که از علیه السلام سلام الله علیه، چگونه است که شما در مکانی هستی که خداوند شما را در آن مکان قرار داده، در حالی که پدرت به آتش دوزخ در عذاب است؟ حضرت خطاب تندی به او کردند. حالا این خطاب تند مثل اینکه خداوند دهانت رو بشکند، زبانت رو ببرد، یه خطاب تند اینچنین: به خدایی که محمد رو به پیامبری مبعوث فرمود، اگر پدرم تمام گناهکاران زمین را شفاعت کند، خداوند آن رو بپذیرد. مگر می شود پدرم در آتش عذاب باشد و پسرش تقسیم کننده بهشت و جهنم؟ قسم به آن که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به پیامبری مبعوث فرمود، بیشک نور پدرم در روز قیامت، این خیلی مهمه، بیشک نور پدرم در روز قیامت همه انوار خلائق جز نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نور من و نور حسن علیه السلام و حسین علیه السلام و نور 9 فرزند از اولاد حسین علیه السلام را خاموش و بی اثر می کند، زیرا نور او از نور ماست و خداوند آن را 2000 سال قبل از خلق آدم آفریده است. اینا جملات خیلی مهمی هست. یا روایت دیگری از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند اگر ایمان ابو طالب را در یک کفه ترازو و ایمان این مردم را در کفه دیگر قرار دهند، ایمان ابو طالب فزونی خواهد داشت. اینها کلامی است که ما داریم از معصومین ذکر می‌کنیم. دروغ درش راه نداره، خطا درش راه نداره. حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و فرمود ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند به تو سلام میرساند و میفرماید من حرام کردم آتش را بر صلبی که تو را حمل کرد و شکمی که تو را پروراند و دامنی که تو را متکفل شد. یعنی کی؟ تکفل یعنی حضرت ابو طالب علیه السلام. و ابان ابن محمد گفت به امام رضا علیه السلام نامه نوشتم و گفتم جانم فدای شما. به ایمان جناب ابو طالب شک کردم. پس امام فرمودند، این ترجمه‌اش، بسم الله الرحمن الرحیم، اگر به ایمان ابو طالب اقرار نکنی راه تو به سوی جهنم و آتش می باشد. عبید ابن زراره از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود وقتی حضرت ابو طالب علیه السلام از دنیا رفتن، جبرائیل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و عرضه داشت ای محمد از مکه خارج شد، زیرا در این شهر دیگر یاور و ناصری ندارد. قریش نیز قصد حمله بر پیامبر را داشتن. حضرت خارج شدند از مکه و به سمت هین در مکه که نامش هجون بود حرکت کردن و در آنجا توقف نمودن. یه نکته که فراموش کردم قبل از این سندها در واقع بگم تحت عنوان فرمایش های پیامبر صلی الله ائمه معصومین علیه السلام این بود که در واقع بیانات مستقیم خود جناب ابو طالب علیه السلام بسیار هست. ایشون خیلی خوب شعر می فرمودن، شعر می گفتن، شعرهای زیبا و زیادی دارن، خیلی خیلی جالبه. میگم فرصت خوندن، حالا بعضی شاید من آماده کردم امروز ولی خوب نمیتونم که براتون ارائه بدم. این اشعار بعدها در قرن سوم و چهارم به شکل دیوانی توسط چند فرد امین گردآوری میشه. در تمام اونها ایشون در واقع اعلام میکنن همون مسائلی رو که ابتدا عرض کردم خدمتتون و در واقع اقرار به یکتاپرستی، از جمله این که مثلا شعری هست که حتی ابن ابوالحدید در جلد سوم شرح نهج البلاغه آورده، حالا عربیشو نمیخونم. ای گواهان شاهد باشید که من بر دین پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم استوارم، هر کس از آن خارج است باشد، من به او هدایت شدم. و یا یه قصیده لامیه طولانی دارن که حالا توی متن عربیش یه جاهای خاصی حرف، یعنی به حرف لام تمام شد، اینم خیلی جالبه. حالا من فقط یکی دو تا فرازش و ترجمهش رو براتون میخونم که مثلا آیا نمیدانید پسر ما در نزد ما تکذیب نشده و مقصودش گفتن سخنان باطل نیست؟ این ترجمه یه بیتشه. ترجمه بیتی دیگه ای و این که سفید رویی که مردم به برکت و رحمت روی او طلب باران می کنند فریادرس یتیمان و پناه بینوایان است. بیت دیگری، اطراف او را فدایان از بنی هاشم احاطه کردند و آنها نزد او در نعمت و فضیلت به سر می برند. قسم به خانه خدا شما دروغ میگویید، وقتی ما برای دفاع از او بجنگیم و پیکار کنیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه شکست نمیخورد و هیچگاه او را تسلیم شما نمیکنیم مگر پس از اینکه پیرامون او کشته شویم و فرزندان و همسرانمان را فراموش کنیم. اینجا توضیح این که این قصیده در پاسخ اون گروهی از قریش اومده، اصلا در پاسخ اونهاست که اومدن و خدمت حضرت ابو طالب علیه السلام و از ایشون خواستن که محمد رو صلی الله علیه و آله و سلم به ما تسلیم کن، ما خلاصه اون رو اونطور که خودمون میخوایم رفتار کنیم بکشیم و تو رو سرور خودمون قرار بدیم، تو رو آقای خودمون قرار بدیم، که این در پاسخ در واقع به اون جمله است. به هر حال جملات خیلی، ابیات خیلی زیبای دیگری هم هست. صحبتم رو پایان میدم با این که خب این خیلی خوبه و خیلی سفارش شده و در واقع حالا من اینو یاد گرفتم از استادی که اون روز تدریس میفرمودن که حالا شکست نفسی میکردن و اینکه من شکست نفسی نمیکنم، من واقعا بی خبر بودم. ایشون میفرمودن باید استغفار کنیم از غفلتی که نسبت به جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب علیه السلام داشته ایم. و اینکه توصیه می‌فرمودن که حالا به هر حال حالا توی مناسبت‌های مختلف، به ویژه حالا روزهایی که به ایشون منصوب هست، یا حالا اصلا روزهای سال هم هر روز ایشون حالا می‌فرمودن، از مثلا 3-4 سالی که در مورد ایشون قلم زدن، تحقیق کردن، کتابی در واقع نگاشتن، هر روز برای ایشون صلواتی، سوره قرآنی به این شکل هدیه‌ای فرستادن و از اثرات اون می‌فرمودن در زندگیشون، در معنویاتشون. که حالا من یه روایت، حالا اول اینو به خودمون توصیه میکنم، به خودم و به شماها، این خیلی خوبه اگر این کار رو انشالله انجام بدیم. و آخرین مطلب این که اون روایت رو براتون بخونم و اون ماجرا به این شکل هست که اگر که من به موقع و در صفحات یادداشت شده پیداش بکنم، این که فردی داوود رقی، یا حالا رقی نمیدونم با چطور بخونمش، زیاد داشتیم توی در کلاسمون هم داشتیم. ایشون روزی خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و چنین عرض میکنه: در حالی که مالی را از شخصی طلب داشتم و میترسیدم که ندهد، در واقع خدمت ایشون میرسه، حضرت فرمودند هنگامی که از مکه گذشتی یک طواف از جانب حضرت عبدالمطلب بکن، به نیابت از او دو رکعت نماز بخوان، به نیابت از حضرت ابو طالب هم طوافی بکن و دو رکعت نماز بخوان، به نیابت از حضرت عبدالله هم که برادر تنی حضرت ابو طالب علیه السلام هستند، باز هم طوافی و دو رکعت نماز، و به نیابت از خانم آمنه هم طوافی و دو رکعت نماز، و همینطور به نیابت از خانم فاطمه بنت اسد. سپس خدای عزوجل را بخوان تا دارایی تو را به تو پس دهد. داوود رقی میگوید چنین کردم و سپس از باب صفا بیرون آمدم. ناگاه بدهکارم را دیدم که ایستاده و میگوید داوود، مدتی است مرا معطل کردی، بیا و مالت را بگیر. انشالله که از این جور گشایش ها با توسل به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام و همچنین ایشون پدر بزرگوار حضرت امیرالمومنین علیه السلام نصیب ما هم بشه و ما هم این شیرینی ها رو بچشیم. آخرین مطلب این که این خوبه که حالا در جریان باشیم، جدیدن چند تا مستند ساخته شده در مورد ایشون، مثلا به نام یکیش فکر میکنم سید بدها، بدها نام دیگر مکه است، که حالا کتابی هم به همین عنوان توسط همون آقایی که الان ذکری ازشون کردم نوشته شده. و روز دیروز که روز وفات ایشون بوده، تلویزیون شبکه 2 مستندی رو به نام کفیل امین که الان من متاسفانه خودم ازش جا موندم، فراموش کردم، پخش شده، که در واقع توی این مستند علمای بزرگ مشهد صحبت‌هایی ارائه میدن و مستنداتی در مورد ایشون ارائه میفرمایند. دوستان عزیز آشنا با فضای مجازی که هر موقع لطف کردن و پیدا کردن، ما رو هم مطلع بفرمایند، وگرنه که من سعی میکنم حالا حداقل برای خودم پیدا کنم و انشالله بعد در اختیار دوستان هم آدرسش رو قرار بدم. خیلی طولانی شد، خیلی تلاش کردم که تا حد ممکن کوتاه ارائه بدم. عذرخواهی میکنم از همه بزرگواران، ابتدا از استاد گرامی و بعد دوستانم، و سپاسگزارم.
خدا خیر بده به شما، دست شما درد نکنه. سرکار خانم محسنی، به نظرتون مهمترین قسمت فرمایشات سرکار خانم نورشاهی کدوم قسمتش بود؟ یا برای شما کجاش جدید یا جالب بود؟
سلام علیکم، سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشید.
حقیقتا مطالبی که بیان کردن برای من جدید بود و من تا الان بی اطلاع بودم. خدا خیرشون بده، دستشون درد نکنه.
یعنی تقریبا همش جدید بود؟
صرفا اون چیزی که میدونستم در مورد حمایت از پیامبر اکرم بود که ایشون در واقع یکی اینکه کفالتشون رو داشتن و اینکه حمایتی که داشتن ازشون در برابر مشرکین. یک چیزای محدودی در همین زمینه میدونستن.
بسیار خوب. ما به جهت فرمایشی که سرکار خانم نورشاهی داشتن و به جهت عرض ادب خدمت پدر بزرگوار امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که جالب و عجیب است که من همین تعابیر رو راجع به بزرگواری که پیرامون حضرت خدیجه سلام الله علیها کتاب نوشته بودند خواندم، که ایشون گفته بودند که من در مدتی که برای حضرت خدیجه کار میکردم و تحقیق میکردم تا مثلا اون جزوه به نتیجه برسد، گرهگشایی های ویژه‌ای در کارم حاصل شد. شبیه همین تعبیری که بزرگواری که برای حضرت ابو طالب سلام الله علیه زحمت میکشیدند از برکات و عنایات اون عزیز بهره‌مند شدند. این نشون می‌دهد که اگر کسی برای خروج خاندان پیغمبر و کسانی که مورد ظلم اهل سقیفه قرار گرفتن تلاشی بکنه، مشمول عنایات خاص و ویژه‌ای می‌شود. پیروان سقیفه نسبت به حضرت ابو طالب ظلم بسیار کرده اند، نسبت به حضرت خدیجه ظلم بسیار کردند. احیای نام اون بزرگواران و یاد اون بزرگواران خب فرد رو مشمول برکات خاص میکنه. یک دوست جوانی داریم که چند سالیست ازدواج کرده و خدا بهش فرزندانی عنایت کرده، اولین فرزندش رو که دختر بود خدیجه نام گذاشت. به احترام حضرت خدیجه و به کوری چشم دشمنان بی بی خدیجه. خب در این عصر و زمانه‌ای که اسامی مذهبی همگاهی اوقات مورد طعن قرار میگیره، چه برسه به اسامی دینی که کمتر استفاده میشود، واقعا یک همت نیکو و یک توفیق جالبی پیدا کرد. اینا یه توفیقاتیه دیگه که بعضیا پیدا میکنن در عرض ادب و برکاتش رو هم در زندگیشون میبینند. اونهایتون که معلمین، اونهایتون که استادین، وقتی متوجه میشن، مثلا فرض کنین سرکار خانم دکتر وحیدپور اگر متوجه شدند که دوستی، همکاری نامش خدیجه است، یا من گاهی دیدم کسانی نامشون ابو طالب بوده است، یه بزرگواری هم بود که چند سال پیش مرحوم شده نامشون ابو طالب بود، کسانی که چنین نامهای خاصی دارند و قاعدتا پدر و مادرشون به احترام و با وجود احتمال اینکه ممکنه مثلا این اسم را همسایه‌شون یا دوستی نپسنده، این اسامی رو گذاشتن برای شادی دل اهل بیت، برای احترام به امیرالمومنین، برای احترام به خاتم الانبیا. وقتی همچین اسمهایی رو میبینید واکنش های مثبت نشون بدین، تشویق کنید، تقدیر کنید. حالا هر کس به سهم خودش، هر کس به سهم خودش. و اگر فرد در دو جا مورد طعن قرار میگیره، یا بعضی از اینا هستن وقتی ازدواج میکنن انقدر بندگان خدا عزت نفسشون پایینه که شوهر به خودش اجازه میده که اسمشون رو عوض کنه، مثلا اسم بی بی خدیجه سلام الله علیها رو چیز دیگری صدا بزنه، و اینا هم بی تفاوت نسبت به این حرف ها هستن، یا براشون انقدر جایگاه نداره، مثلا واقعا خجالت داره گاهی افراد اسم پیشینشون فاطمه، زهرا، طاهره، معصومه، هر کدام از این اسمهایی که یادآور بزرگان عرصه حیات و انسانیت هست، اینا رو تغییر میدن، اسامی گاهی خیلی سبک، گاهی پوچ میگذارن، که حالا دیگه من بعضیاشو که تو ذهنم مثال نزنم، یه دوروبریاتون از این اسما داشته باشن یه وقت ناراحت بشین. به هر حال یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم همین بزرگداشت اسامی است. از کارهایی که میتونیم بکنیم همین تقدیم ثوابها و خلاصه عنایاتی است که در اعمال مستحبی، در اذکار، در نمازهای مستحبی، در تلاوتهای قرآن خدمت اون بزرگواران تقدیم میکنیم. به جهت این تذکر نیکویی که فرمودند سرکار خانم، همه بزرگواران نیت بکنیم. سه نوبت یکی از سوره های قرآن که شاید کمتر میخوانیم، خصوصا برای اونهایی که یه خورده شاید قرائت قرآن براشون سنگین تر بوده یا سخت تر بوده، خب سوره های خاصی هست که بیشتر میخونیم، روان تریم. ولی یکی از سوره هایی که مثلا ممکنه کمتر بهش توجه بکنیم، سوره هجر. سه مرتبه این سوره رو بخوانیم، ثوابش رو هدیه بدیم به جناب ابو طالب سلام الله علیه، به نیابت از امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله فرجه. این کار رو انجام بدیم و انشالله تکلیف اولمون برای هفته آینده باشه. مطلب بعدی تشکر و تقدیر از سرکار خانم نورشاهی که داوطلب شدن، دانشی که به دست آورده بودن رو با ما به مشارکت گذاشتن. و گرچه ایشون از ابتدا که ما در خدمتشون بودیم در جلسه در نقش بزرگتر و استاد بوده اند، ولی واقعا بیانشون نسبت به فرمایشات اولیه فاخرتر و پخته‌تر و دقیق‌تر و روانتر شده و انشالله خدا به ایشون توفیق تبلیغ مکتب حقه تشیع رو به احسن وجه عنایت بکنه. اگر بزرگواران از این برنامه ها داشته باشند، داوطلبانه در موضوعاتی که یا به مناسبت هایی هست یا مطالعاتی ویژه‌ای میکنند یا در سمینارهایی شرکت میکنند که مفید میدانند گزارشش رو در جلسه بدن، ما در خدمتشون هستیم، با کمال میل استفاده میکنیم. به هر حال استقبال میکنیم هم از اجراهای کودکان و نوجوانانی که در جلسه تشریف میآورند و شنوندن، اگر سرودی، برنامه ای چیزی داشتن بهره میبریم، هم بزرگترها هر کدام کتابی خواندن دوست داشتن خلاصه ای ازش بگن، سمیناری بود، مناسبتی بود، یه همچین تجربیاتی رو واقعا نیکو میشماریم و انشالله موجب برکت زندگی هممون خواهد بود. من یک تذکر و نکته پایانی رو ذیل یک روایتی عرض بکنم و بزرگواران را به وجود مقدس سید الشهدا بسپارم. روایت در بهار شریف جلد 77 صفحه 180 حدیث 17. به عنوان یک تذکر در جلسه شما این رو یادداشت بفرمایید. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که خدای متعال چنین خطاب می‌فرماید، پس حدیث قدسی است: ابن آدم، یؤتا کل یوم برزقک و انت تحزن. ای آدمی زاده، روزی هر روزت میرسه، با این حال تو غمگینی. و ینقص کل یوم من عمرک و انت تفرح. ولی هر روز داره از عمرت کم میشه، تو دلشادی. برای چیزی که هر روز بهت میرسه قصه میخوری، برای چیزی که هر روز داره از سرمایه‌ات کم میشه دلشادی. انت فی ما یکفیک و تطلب ما یطغیک، از آنچه که کفایتت میکنه برخورداری ولی همچنان دنبال چیزی هستی که باعث طغیان تو میشه، باعث سرکشی تو میشه. لا بقلیل تقنع ولا من کثیر تشبع، به اندک قناعت نمی کنی و از بسیار هم سیر نمیشی. محل توجه و تذکر من در این جلسه اون قسمت ابتدایی است که ما در یک حالت گاهی سرخوشی به سر میبریم و هی شمعی را فوت میکنیم، خوشحال میشیم، خب امسال هم تولدمون شد، سال بعدم تولدمون شد، سال بعدم تولدمون شد. سال که نو می شود در حالی که داره از عمرمون کم میشه خوشنودیم. نمیخوام بگیم ناراحت باشیم، غصه داشته باشیم که بعد یه نفرم بگه آقا مثلا حالا یه بهانه‌ای پیدا کردیم که الکی خوش باشیم، مثلا شما نمیذارید. نه، ما مانع خوشی کسی نمیخوایم باشیم. اما این حرف مال شماییه که در کلاس تشریف میآورید، در جلسه میآیید، مقدماتی را میدانید و در جریان محتوای سخن هستید که صحبت چه باری و چه تذکری رو میخواد به ما بده. ما تقریباً، اگر نگم تقریبا در پیش روی خودمون یک فرصت باز تعطیلاتی رو داریم اکثرا که شاید به یه تعبیری با تعطیل بودن همسران خب می شود برخی مسئولیت ها رو فرض کرد که اونها بر عهده می گیرن، یا اگر کسی بگوید که نه مثلا حضور همسر در خانه خودش مضاعف میکنه بعضی از کارها رو، ولی به هر حال یک فرصت باز تعطیل در مقابل ما هست. یعنی بعضی دغدغه های آموزشی فرزندان کمتر میشه، لااقل به حالت آنلاین نیست. اگر کسانی شاغلند دیگه اون مأموریت و مسئولیت ها به یک حد اقل هایی میرسه یا لااقل در بخشی از این تعطیلات منتفی میشه. به طور طبیعی اکثر افراد مواجه با یک دوره‌ای میشوند که هم چشم بر هم بگذارند تمام میشود، هم با توجه به شرایط فعلی جامعه، بیماری، برخی از مشکلات در رفت آمدها یا سفرها یه فرصتهایی باز میشه که این فرصتها معلوم نیست در نوروزهای دیگری پیش بیاد. همت کنید یک کاری رو که زمین مانده و اصلی ترین اثرش برای ابدیتتونه نه برای دنیا. کار زمین مانده دنیا زیاده، این ور دیوار رو دستمال بکنیم اون ور دیوار هم بچه ها خط انداختن، اون ور دیوارم مثلا گچایی که ریخته رو درست بکنیم، بالاخره این ور کاشیم لب‌پر شده. اینا که همیشه هست برای اینکه سرگرم باشیم. یک کار مانده مفید برای ابدیت، بزرگواران فکر کنند و بسم اللهش رو بگن. فرض بگیرن که ما حداقل حدود 15 روز فرصت داریم، یه کاری که بشه تو 15 روز به یه سرانجامی رسوندش، بدون اینکه بخوان بزرگواران احوال خودشون رو شرح بدن یا بخوان توضیحات مفصل بنویسند. اگر کسی طرحی به ذهنش رسید، حتی اگه فکر کرد این طرح رو به دلیلی خودش نمیتونه انجام بده، ولی طرح نیکوییه، در گروه به مشارکت بذاره، در حد مثلا یه خط. عرض میکنم نمیخوام مفصل و توضیح و تجربه و خاطره و اینا، نمیخواد. اصلا ممکنه یه نفر این تجربه رو سال پیش داشته، موفقم بوده. یا مثلا یه نفر 3 طرح به نظرش میرسه، در گروه مینویسه، ولی یکیشو توفیق پیدا میکنه خودش انجام بده. ممکنه یه نفر دیگه‌ای که به ذهنش نرسیده این نکته رو، اون کار رو او انجام بده. به هر حال صورت مسئله به عنوان تکلیف دوم ما در این جلسه این است که فکر کنیم با توجه به این که فرصت داره از دست میره و ینقص کل یوم من عمرک و انت تفرح، تو شادی و عمرت داره کم کم کاسته می شود و نمیدانی که سال آینده را هستی یا نیستی، ماه آینده را هم که نمیدونیم، هفته آینده را هم نمیدونیم، واسه نمیدونیم کدوممون میرسیم به آغاز سال جدید. ولی خب حالا دیگه برای اینکه خیلی هم ناراحت نشیم، میگیم تا سال آینده شاید وقت داشته باشه. یک کار 15 روزه برای ابدیت، با وجود همه حاشیه هایی که زندگی هر کسی ممکنه داشته باشه، این رو حتما در گروه یادداشت بفرمایید. بی نظر لطفا نباشید، ولی می توانید مثلا بگید آقا من فکر کردم ولی چیزی به نظرم نرسید، تر بقیه استفاده کردی. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. ان شاء الله خدای متعال ایدی همه مسلمون ها رو، ایدی ایام مبعث پیامبر را، مژده ظهور امام زمان سلام الله علیه برای اون بزرگوار قرار دهد. ما دل خوشیم به اینکه دل امام زمانمون شاد باشد. خدا را قسم میدیم به حق سید الشهدا، به حق سید الشهدا، به حق سید الشهدا، دل مولای ما به مژده فرجش شاد بفرد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد و آله. خب فرمودن که امشب شب سال مرحوم حاج آقای تهرانچی، پدر سرکار خانم تهرانچی هست که در جلسه خدمتشون هستیم. دیگر گذشتگان و حقداران چشم انتظارند از خیراتی که بزرگواران برای اونها تقدیم کنند. الحمدلله در سری اخیری هم که قربانی برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه اعلام کردند که داشته باشیم و صحبت کردیم که به نیابت از گذشتگان انشالله صدقه بدهیم، مبلغ قابل توجه و مطلوبی جمع‌آوری شد، ارسال کردیم، انشالله گزارشش رو خدمتتون میگیم. برای شادی روح گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که حق به گردن ما دارند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، در طول تاریخ هر کسی قدمی برداشته است در جهت تقرب بیشتر ما به درگاه خدا و انشالله بندگی نیکوتر ما، دستش از این دنیا کوتاه شده. انشالله خدا همین الان میهمان سفره خاتم الانبیا بفرماید برای شادی روح همشون، خصوصا مرحوم حاجی تهرانچی. بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد ما اجل فرجهم.